می اومدن امتحان میکردن امام جواد رو. حتی بعضی خواص، یه جمعی از شیعیان و بزرگان و اصحاب و شاگردان امام رضا داشتن عزاداری میکردن بر شهادت امام رضا. بعد از شهادت امام رضا تو خونه نشسته بودن داشتن عزاداری میکردن. یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن حکیم، ریان ابن سلط، اینا بزرگان شیعه بودن. یه مرتبه یونس ابن عبدالرحمن بلند شد گفت این گریه رو بذارید کنار، رو کرد به بقیه بزرگان شیعه، گفت این گریه رو بذارید کنار، بیاید ببینیم تا وقتی که این کودک بزرگ میشه تکلیف شیعه چیه. تا وقتی این کودک، اشاره کرد به امام جواد، تا وقتی این کودک بزرگ میشه تکلیف شیعه چی. ریان ابن سلط بلند شد یه سیلی زد تو گوشش، گفت من گمان میکردم تو مؤمنی، این حرف بود که زدی؟ اگر امامت منصبی است که خدا میده به طفل یک روزه هم که بده امامه، و اگر خدا نمیده فرد 100 ساله هم با دیگران هیچ فرقی نمیکنه. چه حرفیه که تا وقتی این کودک بزرگ بشه ما تکلیف شیعه رو روشن کنیم؟ ما چی کاره ایم؟ ببینید حتی بعضی از خواص مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینا هم حتی توشون یه تزلزلی پیدا شد. این امامت امام در خردسالی چالش بسیار مهم اون زمان بود. البته بعضی ها مخلصینی بودن که ثابت قدم بودن. اگر قوم مشرف شدید، علی ابن جعفر در قوم تو گلزار شهدای قومه. این علی ابن جعفر فرزند بلافصل امام جعفر صادقه، برادر امام کاظم، عموی امام رضا، بسیار با عظمت بود، عالم، با تقوا، 90 سالش بود. وقتی تو مسجد النبی تدریس میکرد، شاگرداش دورش بودن، تا امام جواد با اینکه 8 سالش بیشتر نبود، وقتی وارد میشد سراسیمه بلند میشد، میدوید به استقبال امام جواد، درس تعطیل. امام جواد که میومد وایساده، سکوت، وایساده در مقابلش. امام جواد میفرمود عمو جان بیشین. ایشون میگفت در مقابل شما نه. بسیار مؤدب بود. وقتی امام جواد خواست تشریف ببره، میدوید کفشای امام جواد رو جفت میکرد، بدرقش میکرد، میرفت بعد میومد سر کلاس میشست. شاگردا بهش اعتراض کردن، گفتن شما پیرمرد، خودت امامزاده هستی، فرزند امام صادق، برادر امام کاظم، عموی امام رضا، عموی پدر امام جواد هستی شما، اون وقت این شکلی شما در مقابل او خم میشی، اینجوری کف جفت؟ گفت ساکت باشید، حرف نزنی. پرخاش کرد بهشون، گفت وقتی خدا من ریش سفید رو لایق این ندونست که امامت رو به من بده و این نوجوان 8 ساله رو لایق دونست، من در مقابلش باید زانو بزنم. بعضی از آدمای با معرفت هم بودن. چالش شیعه بود دیگه، امتحان شیعه بود. عرض کردم همیشه امتحان ولایت سنگین ترین امتحان شیعه است. امتحان خدا درسته به نمازم هست، آدم ها رو امتحان میکنه کی نماز بخونه کی نمیخونه، به روزم هست، به حجم هست، اما اون امتحانای سنگین خدا نیست. اونا باطن آدم ها رو نشون نمیده، محک جدی به آدم نمیزنه. معاویه هم نماز میخوند، باطنش رو نمیشد. آدم های ریاکار هم نماز میخونن، روزه هم میگیرن، آدم هایی که برای گردش میرن حج، حجم میرن. باطن آدم ها کجا رو میشه؟ تو امتحان ولایت. تو امتحان ولایت باطنها رو میشه، چون اینجا باید تسلیم یک انسان دیگری بشن که گاهی موقع رأی و نظرش حتی با میل شما نمیسازه. ببینید امتحان ولایت همیشه سخت‌ترین امتحانه، به شکلهای مختلف هم هست. گاهی موقع ها امامت امام در خردسالیه، این امتحان. گاهی موقع به صورت جنگه تو غربت مثل امام حسین، گاهی موقع صلحه در عین جمعیت و جمع داشتن مثل امام حسن. شکلاش مختلفه، کما که در زمان خودمون هم میبینیم، در زمان خودمون هم اینو خوب میبینیم که امتحان ولایت سخت‌ترین امتحانه. حتی بعضی از کسانی که سابقه های مبارزه هم داشتن اینجاها کم آوردن. همیشه همینجور هستی، همیشه زمان ائمه هم همینجور بود. آخرین مطلب من راجع به امام جواد علیه السلام عرض بکنم. امام جواد 17 سال امامت داشت، یعنی ببینید 8 سالگی وقتی به امامت میرسه، 17 سالم امامت میکنه، 25 سالگی به شهادت رسید. جوانترین امامی که به شهادت رسید امام جواد بود. 17 سال دوران امامت امام جواد بود. تو این 17 سال با دو تا از خلفای عباسی مصادف بود. 15 سال از این 17 سال با مأمون، 2 سالش با معتصم عباسی. تو اون 15 سالی که با مأمون بود، مأمون چون امام رضا رو به شهادت رسونده بود، به شدت پیش شیعیان منفور شده بود، دیگه جرأت نداشت که نقشه شهادت امام جواد رو بریزه، دیگه جرأت اینو نداشت. میدونست اگه امام جواد رو هم به شهادت برسونه، دودمانش دیگه بر باد میره. از این جهت با امام جواد خیلی خوش رفتاری کرد. امام جواد رو از مدینه فراخوان کرد به بغداد، پایتخت. پایتختی که از خراسان منتقل شده بود به بغداد بعد از شهادت امام رضا، دیگه از خراسان منتقل شده بود به بغداد، پایتخت بنی عباس. امام جواد رو درخواست کرد که تشریف بیارن به بغداد. خیلی اونجا به امام جواد باش خوش رفتاری کرد و همونجور که خب همتون شنیدید، دختر خودش ام الفضل رو هم به عقد امام جواد در آورد. در واقع این ازدواج ازدواج سیاسی بود. مأمون هدفش این بود. حالا که نمیتونه امام جواد از بین ببره، عرض کردیم به چه دلیلی نمیتونه امام جواد از بین ببره، حالا لااقل بیاد کاری بکنه که وقتی خودشو نشون میده که با امام جواد همراهه و امام جواد دامادشه، وقت شیعیانی که جاهای دیگه دست به شورش برداشتن بگن خب داماد خلیفه امام ماست، برای چی شورش بکنی؟ شورشا بخوابه. یعنی کسب محبوبیت و مشروعیت بکنه پیش شیعه. یه هدف. هدف دومی که وقتی ام الفضل دختر مأمون زن امام جواد بشه، یه جاسوس خانگی داره و اینجوری امام جواد رو کنترل بکنه، نظارت داشته باشه بر امام جواد. امام جواد علیه السلام اینا رو میدونست، اما چون در اون زمان، زمان آشوب، انقلاب، جنگ گرم با مأمون نبود، چون زمان درگیری نبود، از این جهت امام جواد علیه السلام قبول کرد این ازدواج رو که فشار بر شیعیان کم بشه. یعنی مأمون گمان بکنه که خب امام جواد با ماست، فشار بر شیعه رو کم بکنه. اتفاقا همینجور هم شد، هم فشار بر شیعه کم شد، هم امام جواد چون داماد خلیفه بود دیگه برای کارهای فرهنگی کسی مانعش نمی‌شد، برای کارهای فرهنگی کسی مانعش نمی‌شد. از این جهت این ازدواج یه ازدواج سیاسی بود. البته می‌دونید امام جواد از ام الفضل هیچ بچه‌ای هم نداشت، اصلا بچه دار نمی‌شد. یعنی امام هادی از زن دیگری سمانه مغربیه که امام جواد از او، که بسیار هم مقدس بود اون زن، عابده بود اون زن، از او امام هادی رو داشت. این ام الفضل اصلا بچه دار نمیشه. 15 سال امام جواد با مأمون بود، 2 سال آخر با معتصم عباسی بود. امام جواد در زمان مأمون که عرض کردیم 8-9 سالش بود وقتی عقد و این ازدواج رو صورت داد، یه مدت کوتاهی بغداد بود، برگشت مدینه دو مرتبه. دیگه تا مدینه بود تا آخرین سال عمرش، آخرین سالش یعنی 25 سالگیش که سال 220 هجری بود، معتصم عباسی رو جهت ترسی که داشت امام جواد دو مرتبه به بغداد فراخوان کرد. امام جواد برای بار دوم اومد بغداد، اما این دفعه دیگه برخوردها فرق میکرد دیگه. معتصم عباسی دیگه خباثت خاص خودش رو داشت، یه آدم خبیث، یه آدم عیاش، یه آدم بیدرایت، یه آدمی که به شدت تحت تأثیر دیگران واقع میشد. امام جواد علیه السلام تو مدتی که زمان امامتش با این دوتا خلیفه بود، همونجور که عرض کردم، میدونه زمان زمان برخورد فیزیکی نی، زمان انقلاب نیست، زمان کار فرهنگیه، زمان تقویت معارف شیعه است، زمان تقویت نیروهاست و کادرسازی به تعبیر امروزی. به خصوص من این چیزی که عرض میکنم، تقاضا میکنم ازتون خیلی عنایت بفرمایید، به خصوص تقویت شبکه وکالت. شبکه وکالت ائمه از زمان امام سجاد، که زمان امام سجاد میدونید دیگه، در زمان امام حسین شیعیان درجه 1 شهید شدن، درجه 2 و درجه 3 هاشم تو قیام مختار و نهضت توابین و اینا شهید شدن. دیگه امام سجاد تک و توکی یار داشت، شروع کرد یک شبکه‌ای درست کردن، یعنی شیعیان خالص عالم با تقوا که تعدادشون بسیار کم بود، بسیار کم، که امام سجاد میگفت شاید 20 نفر تو کل مکه و مدینه بیشتر نیستن که محب ما هستن. امام سجاد شروع کرد شبکه درست، اینا رو هر کدوم تو بلاد مختلف به عنوان نماینده امام، وکیل امام تو جاهای مختلف قرار داد. این شبکه وکالت یواش یواش در زمان ائمه بعدی، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و به خصوص سه امام جواد، هادی و امام عسکری، این شبکه وکالت بسیار گسترش پیدا کرد. تو مصر، تو مراکش، تو بحرین، تو کل سرزمین حجاز یعنی عربستان و یمن، تو ایران این شبکه وکالت، یعنی ما امام جواد، امام هادی، امام عسکری، این سه امام مظلوم رو که کمتر هم راجبشون شنیدیم، خیلی مظلوم، اما میدونید زمان این سه امام شبکه وکالت و نماینده های ائمه تو کل بلاد اسلامی بیشترین زمان بود، یعنی نفوذ پیدا کرده بودن تو همه جا اهل بیت، نفوذ با این شبکه وکالتیشون. این شبکه وکالت در واقع اساس و بنای مرجعیت، همین مرجعیت امروزی ما از زمان ائمه شروع شد. یعنی ائمه هر کدوم رو توی یه جا قرار میدادن به مردم و شیعیان میگفتن به اون رجوع کنید، اون مرجعتون، لازم نیست برای هر مسئله بلنشید بیاد مدینه پیش ما، به همون رجوع کنید. امام صادق به عبان فرمود عبان بشین تو مسجد فتوا بده. امام صادق در زمان خودش هست، به شاگردش میگه بشین تو مسجد شهرت، اجلس فی المسجد و افت الناس، فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم مثل تو شیعیانم باشن، عالم با تقوا باش اونجا. امام رضا وقتی خراسان بود یه شخصی از قم نامه نوشت به نام علی ابن مسیب، نامه نوشت به امام رضا گفت سیدی شقتی الیک بعید، راه من به شما دوره، برای هر مسئله بلند نمیتونم بلند شم از قم بیام خراسان، به کی رجوع کنم؟ امام رضا فرمود زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، زکریا ابن آدم رو بهش رجوع کن، اگه قوم مشرف شدید حتما سر قبر زکریا ابن آدم برید. این زکریا ابن آدم وکیل امام رضا بود، وکیل امام جواد بود، وکیل امام هادی بود، تا زمان امام هادی زنده بود. ائمه ارجاع میدادن، اینا مراجعی بودن در زمان خود ائمه. در زمان غیبت هم همینجور هست، هیچ موقع شیعه رابطش با ائمه قطع نبود، توسط این وکلا، توسط این نمایندگان ائمه ارتباط داشتن با ائمه. شبکه وکالت از زمان امام سجاد گسترش پیدا کرد، زمان امام جواد، امام هادی، امام عسکری به اوج رسید، در زمان غیبت هست این شبکه وکالت هست. عالمان و فقهای با تقوای شیعه که در رأسشون اون کسی است که ما با عنوان فقیه عادل جامعه و شرایع و ولی فقیه میدانیم، اینا وکلای امام زمان علیه السلام هستن. وجود مقدس امام جواد علیه السلام مناظرات زیادی داشت، مثل پدرش امام رضا. تو مناظرات بعضی از علمای بزرگ اهل سنت جلوش میشستن، بزرگترین علمای اهل سنت. گاهی موقع مأمون جلوی امام جواد قرار میداد، تو همون 8-9 سالگیش، قاضی القضات خودش رو، یحیی بن اکسم که مناظرش معروفه، من دیگه اونو نمیگم. اون آخر عمرش که امام جواد اومده بود بغداد، یه مناظره بزرگی رو معتصم عباسی با امام جواد قرار داد، قاضی دربار خودش، بزرگ علمای دربار خودش رو که ابن ابی دواد بود، در مقابل امام جواد قرار داد توی مسئله ای. اون قاضی القضات دربار کینه امام جواد، چون خب مغلوب شده بود، آبروش رفته بود، کینه امام جواد رو به دل گرفت. یه دو سه روز بعد پیش معتصم رفت، او گفتش که شما فکر عاقبت بنی عباس رو نکردی؟ این خاندان بنی عباس. معتصم گفت برای چی؟ گفت شما توی مجلسی که همه نشستن، عالم و غیر عالم نشستن و خبرش به همه جا میرسه، شما سخن امام شیعیان رو جلو انداختی و عمل بهش کردی، ماها رو زدی کنار. خب این معناش این هستش که دودمان خودت برباده، یعنی ماها با دین آشنا نیستیم، معناش این هست که زیرا به خودت زدی. معتصم دید درست داره میگه، حال چیکار کنم؟ گفت این جوان رو باید، اینو باید بکشیش، این بمونه شما خلافتتون از بین میره. اینقدر تحریکش کرد از بیرون. از درون هم ام الفضل همسر امام جواد عقده داشت، هم حسادت بسیار شدیدی داشت که امام جواد همسر دیگری به نام سمانه داره که امام هادی از اوه و خودش هم بچه نداشت، کینه امام جواد علیه السلام رو داشت، از این جهت آمادگی این رو داشت که مباشرت در قتل داشته باشه. لذا درباری ها وقتی تصمیم کشتن رو گرفتن، گفتن توسط کی؟ توسط ام الفضل، که هم این دختر مأمون هست، یه کسیست که ریشه در لجن داره، این تربیت درستی که نداره، و هم به خاطر اون کینه ها و عقده هایی که داره و حسادتی که داره، آمادگی این کار رو داره، همین کار رو هم کردن. وجود مقدس امام جواد علیه السلام رو مسموم کردن. این وجود مقدس و بزرگوار در 25 سالگی در غربت، میدونید امام جواد همونجور که خدمتتون عرض کردم در مدینه زندگی میکرد، یه بار مأمون او رو فراخوان کرد، بار دوم که آخر عمرش بود، 8 ماه آخر عمرش رو، باز دو مرتبه تو بغداد بود، معتصم فراخوان کرد، اما هیچ کسی رو با خودش نیاورده بود، یعنی همسرش، بچهش، همسال اینا همه بودن مدینه، فقط با ام الفضل اومد، ام الفضلی که قاتلش بود، فقط با او اومدن بغداد. و حالا ام الفضل او رو مسمومش کرده تو حجره، حضرت اون لحظات آخر هم از درد به خودش میپیچه، هم از آتش جگرش میسوزه، درخواست آب، هیچ کسی نبود که کمک بده به حضرت. تو رو قسمت میدیم به حق پدر بزرگوار امام رضا، دستهایی که به گدایی در خونت بلند میشه خدایا حاجت روا به حق این بزرگوار برگرد.
بی آلی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يسترابوا لا يسترابوا.
شنونده سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین عالی بودیم در برنامه بر بال سخن با موضوع امام جواد علیه السلام مایه امتحان بزرگ شیعه. ساعت 12 امروز میتونید تکرار این سخنرانی رو بشنوید. در ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با برنامه باغ تماشا همراه باشید. ضمن تسلیت مجدد شهادت آقای امام جواد علیه السلام، نمایش رادیویی با عنوان جواد آل نبی در باغ تماشا تقدیمتون میشه.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه باغ تماشا کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
جواد آل نبی، نوشته علیرضا قمچی فشکی. با شرکت هنرمندان باقر کریمپور، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی، محمد پور حسن، احمد لشینی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، محمد رضا علی، علی میلانی، اسماعیل بختیاری. کارگردان مجید حمزه، گوینده میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
دوستان سلام، شنیدید که حضرت امام محمد تقی پس از شهادت پدر گرامیشان در حالی به این منصب الهی امامت رسیدند که در دوران نوجوانی به سر می بردند و درک این که یک نوجوان بتواند امامت را عهده‌دار شود برای عده‌ای سخت بود. این عده بر این باور بودند که برادر امام رضا عبدالله ابن موسی برای امامت مناسب تر از محمد تقی ابن رضا است. بنابراین مقرر شد که درباره معرفت و آگاهی عبدالله برادر علی ابن موسی رضا تحقیق شود. از سوی دیگر مأمون عباسی در مشورت با یحیی ابن اکثم قاضی القضات بغداد دریافت که چون عامل به شهادت رساندن امام رضا بوده، اگر کاری نکند حتما برخی از مسلمانان انتقام خون امامشان را خواهند گرفت.
حضرت خلیفه به سلامت باد. اجازه شرفیابی میفرمایید؟
چه عجب، بالاخره آمدی ابن عبدالملک والی بغداد. از زمانی که احضارت کردیم تا امروز که به حضورمان رسیدی مدت زیادی گذشته. والی باید چابکتر از اینها باشد. بیا جلوتر، بیا بگو چه شده.
سرورم مأمون عباسی به سلامت. آنچنان که امر کردید مأمورانی را به روستای سریا فرستادم تا به صورت ناشناس در جمع علویان حضور یابند، سپس اوضاع را رصد کرده و فلفور به ما اطلاع دهند.
چقدر هم فلفور دستوراتت را اجرا کردند. خب نتیجه چه شد؟ عبدالله ابن موسی توانست به آن جمع کثیر نشان بدهد که از محمد تقی بیشتر می داند و پسر علی ابن موسی نباید پیشوای علویان شود؟
سرورم به سلامت باد. فرستادگان ما پیش از دیگران به نزد عبدالله ابن موسی رفته و خودشان را از علاقمندان به او معرفی کردند. سپس تا توانستند به پسر موسی القا کردند که همانا او برای جانشینی برادرش شایست است و بس. فرستادگان ما مصرانه در گوش پسر کاظم خواندند که حق اوست مقتدای علویان شود، نه برادرزاده خردسالش.
خب 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 نتیجه چه شد؟
سرورم تا اینجا نقشه را به خوبی اجرا کردند.
ابن عبدالملک، این فقط بخش بسیار کوچکی از نقشه مبسوط ما بود. تا جان به لب ما نرسانده ای بگو برای قسمت مهم نقشه چه کردند. عبدالله ابن موسی توانست پاسخگوی علویان باشد؟
خلیفه به سلامت باشد، عرض می کردم.
وای نتیجه چه شد؟
بعد از ناتوانی عبدالله ابن موسی، محمد تقی 8 ساله وارد مجلس شد.
آن طفل خردسال؟ او که کودکی بیش نیست؟
آری سرورم، به محض ورود او به مجلس عربیان حضار به شور و اشتیاق بسیار به سویش رفته و با استقبال چشمگیر او را در صدر مجلس نشاندند. عبدالله ابن موسی نیز از جای خود برخاسته و به استقبال ابن رضا رفته.
به این ترتیب محمد تقی در صدر مجلس جای گرفت؟
آری، بسیاری از مسلمانان به دور ایشان گرد آمدند. آنگاه ابن رضا از همگان خواسته هر پرسشی دارند از او بپرسند، چه آنها که عمویش نتوانست پاسخگو باشد و چه پرسش های جدید. عده‌ای ناباورانه و جمعی با اشتیاق چنین کردند.
بسیار خوب، میدانی از او چه پرسیدند ابن عبدالملک؟
یکی از این پرسش ها در خاطر مانده حضرت خلیفه، اگر رخصت بفرمایید معروض شوم.
نه 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 نه، مبادا یک موقع برای ما توصیف کنی، بگذار در آن ذهن حقیرت بماند تا بعدها در تاریخ ثبتش کنی.
سرورم تا بیانش نکنم چگونه در تاریخ ثبت می شود؟
خداوندا، ما با این افراد می خواهیم مانع خاندان علی شویم. بار الله خودت کمکمان کن. ابن عبدالملک، وقتی از تو می پرسم فوراً پاسخ بده و صغرا کبرا نچین. زود باش، پرسشی که در خاطرت مانده را بیان کن.
سوالات بسیار بود سرورم، اما کسی از پسر خردسال علی ابن موسی رضا پرسید که اگر مردی زنش را زیر سقف آسمان و به شهادت ستارگار آسمان طلاق دهد، این طلاق شرعی محسوب می شود؟ ابن رضا با استناد به آیات سوره طلاق قرآن گفت: ای مرد، طلاق صورت نمی گیرد مگر 5 اصل رعایت شود که مهمترین آن اظهار 2 شاهد عادل است. پس طلاقی که وصفش مطرح شد حکم شرعی ندارد و از منظر شرع مقدس اسلام باطل است و جاری محسوب نمی شود.
عجبا، با همین دقت؟
آری سرورم، باقی پرسش ها را نیز به همین دقت مطابق آیات قرآن و نصف سریع شریعت پاسخ داد و همگان را متحیر کرد.
بس است بس است. پس بگو جانشین برحق علی ابن موسی رضا شد و تمام آنچه رشتیم را پنبه کرد.
مرا عفو بفرمایید خلیفه بزرگ. سرورم، چه کنم که او هر آنچه پرسیدند به طور کامل و مبسوط پاسخگو بوده و ماموران ما هر چه خواستند او را به عدم توانایی متهم کنند و انواع و اقسام پرسش‌ها را از مناظر مختلف مطرح کردند، هیچ کدام نتوانستند کاری از پیش ببرند.
ای وای ای وای، ابن عبدالملک، تو مطمئنی افراد حاذق و آگاه را راهی آن مجلس کردی؟
آری سرورم، آری، جملگی را به خوبی و با دقت می شناسم. اغلب این عده در هر محفل و مجلسی که حضور داشتند به لحاظ آگاهی و درک وافرشان در صدر جای داشتند.
خب چه نتیجه ای عایدشان شد؟
سرورم، ابن رضا آنچنان علم آگاهی بسیطی داشته که یارانم کاری از پیش نبردن.
خاموش باش پسر عبدالملک، تو نمیگویی که اگر دشمنان ما این سخنت را بشنوند چه بلوایی به راه میاندازند؟
آخر اینجا که به جز حضرت خلیفه و این حقیر کس دیگری نیست.
خیال خام داری والی بغداد، آنها همه وقایع را میبینند و همه سخنان را میشنوند. به خوبی در یادم هست که به محض اینکه علی ابن موسر رضا از دنیا رفت و تو میدانی که ما در آن نقشی نداشتیم.
آری مشتی یاوگو شما را عامل مسمومیت او دانسته و کمکان میدانند، اما به یقین سخت در اشتباهند.
آری، همان موقع که ما گمان کردیم علی ابن موسی از سر راهمان برداشته شد و میتوانیم نفس راحتی بکشیم، خبر آوردند که همین نوجوان ابن رضا در مسجد پیامبر به منبر رفته و گفته که من محمد ابن علی ابن رضا دانای به انصاب مردم هستم و به نهان و آشکار و نیز آینده امور شما آگاهم، علمی که خداوند پیش از آفرینش مخلوقاتش به ما عطا کرده و تا پس از فنای آسمان ها و زمین ها از آن بهره مندیم و چنان که همدستی اهل باطل و حاکمیت گمراهان و فتنه شکاکان نبود، سخنانی میگفتم که پیشینیان آیندگان از آن شگفت زده شوند.
آگاهی شما از آن چه او گفته بسیار دقیق از خلیفه که بزرگ سرورم.
آری، آن موقع او را جدی نمی گرفتم، چون گمان می کردم عبدالله ابن موسی جانشین موسر رضا می شود و بنابراین کار سختی در پیش نداریم. اما چنان که تو گفتی و پیش آمده، به یاد آن سخنان در مسجد مدینه افتادم. حال گرفتاری جدید پیش آمده و از این پس باید بیاندیشیم که با او چگونه مقابله کنیم.
خلیفه بزرگ سرورم، یعنی مقابله با یک کردسال تا این حد دشوار است؟
آری دشوار است. مگر خودت نگفتی این خردسال همه چیز را می دانسته؟
آری اکنون چه دستوری می فرمایید خلیفه بزرگ؟
ابن عبدالملک، فلفور مامورانی را به عنوان نفوذی بین ایشان راهی کن تا بر کوره دشمنی با فرزندان علی بدمند. به مامورانت حتما کیسه های درهم و دینار بده تا سران مخالفان علویان را با پول بیشتر تشویق و ترغیب کنند.
تدبیر شایسته‌ای سرورم.
بس برو و شروع کن.
اطاعت میکنم سرورم.
بگو ابن اجسم را به حضور ما بخوانند. او از متفکرانی است که همه میدانند سخت مخالف تشیع و علویان است.
اطاعت میکنم خلیفه بزرگ. سرورم.
برادران، شما این سعادت نصیبتان شده که نمایندگان مولایمان محمد ابن علی ابن موسر رضا در اقصا نقاط بلاد اسلامی باشید. بر این اساس مولایمان امر فرمودند که علی ابن مرزیار به اهواز، ابراهیم ابن محمد همدانی به همدان، یحیی ابن ابی عمران به ری، یونس ابن عبدالرحمن و ابو عمرو خزاع به بصره، علی ابن حسان واسطی به بغداد، علی ابن اسبات به مصر، صالح ابن محمد ابن سهل به قوم و صفوان ابن یحیی به کوفه عزیمت کنید. اگر برادری در این جمع حضور دارد که من از مأموریت او بی خبرم، اعلام کند.
انشاءالله برای این مأموریت خطیر قابل باشی.
انشاءالله.
ابن آدم، شما بیش از ما در جریان وظایف نمایندگان مولای من محمد تقی هستید، پس بدون درنگ برای ما به تفصیل شرح دهید. یقین دارم اغلب قریب به اتفاق حضار همچون این حقیر مشتاق